برای تلقیح این واکسن باشیم که دیگه چقدر تحول میتونه ایجاد بکنه. حالا به هر حال حتی انجام غربالگری زمانی بود که ما پاپسمیر رایگان داشتیم در مرکز بهداشتی. من خودم یادم هست زمانی که ما دانشجو بودیم خیلی راحت این کار انجام میشد. امیدواریم که واقعا برنامه های غربالگری ما تسری پیدا بکنه به همه جمعیت کشور، جمعیت هدف کشور، و هر برنامه ریزی که هزینه اثر بخش هست برای غربالگری سرطان ها انجام بشه، این امکان از نظر اقتصادی وجود داشته باشه. اما بریم سراغ پیامک ها، یه سری به پیامک ها بزنیم. شنونده عزیزی گفتن که 3 سال متوالی پاپسمیر انجام دادن و 37 ساله هستن، آخرین بار هم همین ماه بوده، ماه جاری. فاصله هایی که باید ایشون داشته باشه برای پاپسمیر، به شرطی که این نتایج که به نظر میرسه نتایج همه خوب بوده، فاصله بعدی کی باید باشه؟
اگر فقط بر پایه پاپسمیر میخوان ادامه غربالگریشون رو انجام بدن، به فواصل هر 3 سال یک بار انجام پاپسمیر کفایت میکنه. ولی اگر در یکی از این غربالگری هاشون به اضافه HPV بوده غربالگری که انجام دادن، یعنی تو امان هم پاپسمی رو انجام دادن و هم HPV رو براشون سنجیدن، میتونیم فاصله غربالگری بعدیش رو به 5 سال دیگه هم افزایش بدیم.
بسیار عالی. باز هم منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. اونجا که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم، سرطان های اندام باروری بانوان هست و شیوه های غربالگری. اگر در مورد هر یک از سرطان‌ها نوعی غربالگری وجود داشته باشه، ما اینجا دربارش توضیح خواهیم داد. به هر حال انجام ویزیت‌های دوره‌ای میتونه ثمر بخش باشه، چه علائم شما داشته باشید چه نداشته باشید. به هر حال این رو باید در نظر بگیرید و بیشتر خواهیم گفت در این باره. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست. 30102 برای پیامک‌های شماست.
سوال داشتم در مورد اینکه مادرشوهرم حدود 20 سال پیش که الان فوت کردن سرطان سینه داشتن، یکی از سینه‌هاشو برداشتن به طور کل. من 3 تا دختر دارم، الان ازدواج کردم. آیا مادر بزرگشون یعنی مادر پدرشون میشه اونا تهدید بشن از این طریق؟ خواستم راهنمایی بفرمایید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خب ما درباره سرطان پستان باید مفصل در جلساتی صحبت بکنیم. الان من میخوام خواهش کنم خانم دکتر به احترام تلفن که برام شده یه توضیح کوتاهی هم بدم. به هر حال تو این خانواده مادر بزرگ مبتلا بوده، تکلیف دخترها چیه؟
خب ما در کل یه بحثی داریم در مورد بحث سرطان های ارثی که این به صورت اختلالات ژنتیکی هستش که در بین بعضی از فامیل ها وجود داره. حالا یکی از این بحث ها بحث سرطان پستان هستش. سرطان های ارثی شایعی که داریم پستان، رحم، تخمدان، معده است، روده است، کبد، لوزالمعده است. یعنی اینها معمولا وقتی ما با یه بیماری مواجه میشیم که یکی از این انواع سرطان رو داره، باید در صدد این باشیم که بپرسیم آیا در افراد دیگه خانواده هم شما بروز همچین سرطان هایی رو داشتین. مثلا ممکنه یه نفر بگه من مادرم مبتلا به سرطان پستان بوده، الان خودش با سرطان تخمدان به ما مراجعه میکنه. یعنی اینا نشون میده یه ریشه ژنتیکی وجود داره و یک اختلالی در این ژن‌ها اتفاق افتاده که میتونه باعث بروز این بدخیمیا در افراد بشه. حالا این سوالی که شنونده عزیزمون پرسیدن در مورد سرطان پستان، ما باید ببینیم که اولا این سرطان پستان در چه سنی اتفاق افتاده، به جز مادر بزرگ، آیا انواع سرطان هایی که نام بردیم در افراد خانواده وجود داره یا نداره؟ و یک نکته بسیار مهم اینه ما در مورد دو تا از سرطان ها که یکیشون سرطان پستانه یکیش سرطان تخمدانه، حتما اگه اولین بار هم یک نفر از افراد خانواده مبتلا به این سرطان ها بشه، لازم هستش خصوصا در سنین پایین تر لازم هستش که مشاوره ژنتیک رو براشون درخواست بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. دختر خانم 16 ساله‌ای که البته به تازگی ازدواج کردن، اگر این واکسن رو نزده باشن میتونن برن دنبال تلقیح واکسن؟
بله، هیچ ممانعتی نداره. ما تنها جایی که به افرادی که کاندید دریافت واکسن هستن بهشون میگیم واکسیناسیونتون رو انجام ندین در خانمهای بارداره، چون اطلاعات کافی نداریم که بدونیم این واکسن بر روی جنینی که شما دارین در وجود خودتون حمل میکنین تأثیرات سویی داره یا نه. ولی اگر کسی حامل است و نمیدونسته که بارداره و این واکسن رو زد، نیاز به مداخله خاصی نداره. ولی دوزهای بعدی رو میگیم اجازه بده بارداریت به پایان برسه، شما مجاز هستی تو دوره شیردهیت ادامه دوزای واکسنت رو انجام بدی.
بسیار عالی. خب میخوام این صحبت سرطان دهانه رحم رو کاملش بکنیم. خانم دکتر یه خورده راجع پیگیریش هم صحبت بکنیم. اومدیم و در یک پاسخ نمونه‌ای که گرفته شده، چه با اچ پی وی چه بدون اچ پی وی، یه جواب تردیدآمیزی بیاد، یک تغییرات سلولی انجام شده باشه متناسب با اون پاسخ، قدم‌های بعدی یکی برامون توضیح میدین که چی هست؟
خب هدف ما همیشه از غربالگری اینه که ما یه زایعی رو اگر ببینیم سلول غیر طبیعی میبینیم یا نتایج HPV مون مثبت شد، حالا گام بعدی که میخوایم انجام بدیم به چه صورت هست. در مورد غربالگری های دهانه رحم، اگر ما با گزارش غیر طبیعی پاپ اسمیر یا نتیجه مثبت HPV مواجهه رو داشته باشیم، نیاز هست بیمارمون در قدم بعدی کولپوسکوپی رو انجام بده. حالا سالی که پیش میاد کولپوسکوپی چیه؟ کولپوسکوپی در واقع یک وسیله‌ای هستش که بزرگ نمایی ایجاد میکنه و بعد از استفاده از یک سری از مواد ما میتونیم با دقت بیشتری و با بزرگ نمایی دهانه رحم رو با میکروسکوپ مورد ملاحظه قرار بدیم. اگر تغییرات خاصی رو توی اون ناحیه دیدیم بیوپسی تهیه کنیم و بر اساس نتایج بیوپسی تصمیم بگیریم که آیا نیاز هست اقدام بیشتری برای بیمارمون انجام بدیم یا بیمارمون برمیگرده به فاز اینکه همچنان تحت نظر قرار بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت های خانم دکتر الهام شیرعلی رو دارید میشنوید. ایشون جراح زنان هستند و فلوشیپ سرطان شناسی زنان یا آنکولوژی زنان. با ایشون داریم درباره غربالگری سرطان های اندام باروری خانم ها صحبت میکنیم. شما هم هر پرسشی که دارید میتونید مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. اما پرسش های مربوط به سرطان پستان چه خوبه که بذارین در یک برنامه‌ای که صرفاً از جراحان این حوزه ما دعوت میکنیم تا با جزئیات بیشتری و مفصل راجبش صحبت بکنیم. به هر حال ما پاسخگوی پرسش های شما در حد توان خواهیم بود. 30102 برای پیامک های شماست. خب عرض کردم خدمتتون که یک برنامه ریزی خوبی و یک خدمت خوبی رو وزارت بهداشت برش برنامه ریزی کرده، طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان 26 مهر ماه تا 3 آبان، چون اکتبر ماه اطلاع رسانی درباره سرطان پستان هست. و اجازه بدید که جزئیات رو خانم دکتر مرضیه لشکری برامون توضیح بدن. ایشون ریاست اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت هستن. خانم دکتر لشکری سلام به شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خانم دکتر با جزئیات برام بگید چه فاصله سنی خانم ها میتونن مراجعه بکنن، کجا باید مراجعه بکنن و حتما رایگان خواهد بود یا خیر؟
بله خواهش میکنم. خب همونطوری که همه اطلاع داریم سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در بین زنان هست و خوشبختانه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه قابل درمانه. یکی از موثرترین روش‌ها برای تشخیص زودهنگام این بیماری ماموگرافی است که معمولاً در صورتی که خانم‌ها سابقه فامیلی نداشته باشن یا اینکه علامت خاصی نداشته باشن، این غربالگری از سن 40 سالگی به صورت هر یک تا دو سال یک بار انجام میشه، ولی اگر سابقه فامیلی دارن، سابقه خانوادگی دارن و یا علائم خاصی مثلا ترشح از نوک پستان یا توده خاصی رو لمس کردن، اون در واقع سن غربالگریش متفاوت هست. ما در واقع از 26 مهر ماه تا 3 آبان ماه رو به عنوان هفته ماموگرافی رایگان اعلام کردیم. در واقع ماه اکتبر ماه پویش در واقع برست کنسر هست و در این فاصله به خاطر اینکه در واقع 27 مهر ماه که همین امروز باشه روز ماموگرافی هست، ما این هفته رو به عنوان هفته ماموگرافی رایگان اعلام کردیم. بانوان عزیز میتونن در این هفته با مراجعه به مراکز منتخب، دوباره تکرار میکنم مراکز منتخب، مراکزی که لیستشون به همراه آدرس در سایت وزارت بهداشت اومده در کل کشور، مراجعه بکنن و ماموگرافی رو به صورت رایگان انجام بدن. باید یادمون باشه که واقعا ماموگرافی ممکنه چند دقیقه بیشتر از وقت ما رو نگیره، ولی همین چند دقیقه میتونه جان خیلی از بانوان عزیز ما رو نجات بده.
خانم دکتر تقریبا یه 24 ساعتی هست این برنامه‌ریزی شروع شده، مراجعات به چه شکله؟ راضی هستین از مراجعه؟
بله بله، استقبال که خیلی عالی بوده. فقط من یه نکته‌ای رو عرض کنم خدمت شنوندگان، با توجه به این که خب این در واقع استقبال خیلی زیاد بوده، بانوان عزیزی دارن مراجعه میکنن خیلی زیادن، ممکنه که به فواصل زمانی در واقع این وقت‌ها داده بشه، یعنی مراکز بر اساس اون تواناییشون امکان انجام ماموگرافی رو برای همه بانوان در این هفته نداشته باشن، ولی در هفته‌های بعد براشون نوبت گذاشته خواهد شد و باز هم به صورت رایگان برای کسایی که در این یک هفته مراجعه بکنن انجام خواهد شد.
بله داشتم به همین فکر میکردم، یه خورده یک هفته هفت روز برای همچین خدمت بزرگی شاید مدت زمان کوتاهی باشه. به هر حال اگر کسی درخواستش رو در این هفته ثبت بکنه، امکان این که با گرفتن نوبت هفته های آینده این کار براش انجام بشه هست، درسته؟
دقیقاً همینطوره. بله بله دقیقاً همینطوره.
خانم دکتر ربطی به این که فرد یه بیمه پایه‌ای داشته باشه یا نداشته باشه به اینا ربطی داره اصلا یا نه؟
نه، ما اعلام کردیم که رایگان باشه. البته خب دانشگاه ها خیلی خوب با ما همکاری کردن، ولی اگر چنانچه حالا مشکلی در این رابطه پیش بیاد، ما خودمون سعی میکنیم که حمایت در واقع مالی رو برای خود دانشگاه ها داشته باشه.
خب میشه پاپسمی، من یادم یه زمانی رایگان انجام میشده به طور مرتب، حتی گاهی هم فعالانه. الان شرایط چگونه است؟ امکان پاپسمی برنامه کشوری براش هست یا خیر یا اصلا در جریان الان؟
ببینید پاپ اسمیر برای گروهی که در واقع اندیکاسیون یا در واقع توی اون بازه خطر ما هستن، خب داره انجام میشه. اینکه رایگان باشه یا نه بر اساس اون در واقع بیمه پایه، خود دانشگاه علوم پزشکی دارن خدمات رو ارائه میکنن، ولی اینکه من بگم دقیقا هیچ پرداختی نباید داشته باشه، نه متاسفانه اینطور نیست. ما البته در بعدن هستیم که خب خدماتی که برای غربالگری و تشخیص زودهنگام هست رو برای بیماران تا جایی که امکانش باشه رایگان میکنیم، ولی خب این مستلزم یه زمان و یه وقتی هست که بتونیم اینا رو پشت هم دیگه در واقع برنامه
ریزی
بکنیم.
و حالا اگر که برای گروه هایی باشه که از نظر اجتماعی اقتصادی نیاز بیشتری داشته باشن، شاید برنامه ارزش بیشتری هم داشته باشه. به حال انتخاب گروه به هدفش کار کارشناسی. ممنونم خانم دکتر لشکری عزیز، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، شما لطف کردین، مرسی از دعوت.
ممنون از همراهی شما و امیدوارم که بیشترین تعداد مراجعات رو داشته باشید و برنامه ریزیتون اثر بخش باشه. خدا نگهدارتون.
سلام، خدا حفظ شما.
سایر قسمت های اندام باروری مثل رحم، مثل تخمدان که ما میشنویم سرطان هم دارد، آیا براش برنامه غربالگری اصلا وجود داره یا خیر؟ و یا اینکه افرادی که نسبت به بقیه مخاطرات بیشتری دارن، سابقه خانوادگی، مشکلی مشابه، آیا اونها براشون برنامه‌ای به عنوان غربالگری در نظر گرفته میشه یا خیر؟ بفرمایید خانم دکتر.
خیلی ممنون از سوالی که مطرح فرمودین. خب ما گفتیم برنامه غربالگری به طور کلی برای 3 تا از ارگانهای بدن رو داریم که زود هنگام تشخیص داده بشه و مداخلات به موقع رو انجام بدیم و از بروز کانسر جلوگیری کنیم. اما در مورد سایر دستگاه تناسلی خانم ها که شامل رحم و تخمدان میشه، ما متاسفانه روش غربالگری در حال حاضر نداریم و فقط در مورد افرادی که سابقه های خانوادگی شایعی رو دارن، همونجور که پیشتر هم عرض کردم خدمتتون، در مورد این افراد ما با یک نظر ویژه‌ای معمولا اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. مثلا دختر خانمی که مادرش مبتلا به سرطان رحم یا اینکه مثلا پدرش مبتلا به سرطان روده بوده، چون اینا ممکنه بعضی وقتا ژن‌های مشترک رو داشته باشن، در مورد این افراد باید آگاهی رو بهشون بدیم. یا در مورد خانم‌هایی که به ویژه یائسه هستن، سرطان پستان دارن، یا اینکه اصلا خانمی هستش که یائسه است، مواجه با خونریزی بعد از یائسگی رو داره، حتما در مورد اینها باید با یک دقت نظر بیشتری بررسیمون رو انجام بدیم. خانم مبتلایی که سرطان پستان داره درمان تاموکسیفن رو مصرف میکنه و یائسه شده، هر نوع ترشح رنگی از واژنش رو باید جدی تلقی بکنه، چون ممکن هستش در معرض بروز بدخیمی رحم قرار بگیره. یا در مورد افرادی که وارد سن یائسگی میشن و ما متوجه میشیم مثلا 2 سال، 3 سال، 10 سال یائسگی براشون استقرار پیدا کرده، الان با خونریزی مراجعه میکنن، حتما بررسیشون رو انجام بدیم. درسته که 90% موارد علل خونریزی در دوره یائسگی برای خانمای ما نتایج نهاییشون خوشخیم در میاد، ممکن اصلا هیچ یافته‌ای رو ما پیدا نکنیم، ولی 10% احتمال داره که یه زایعه پیش بدخیم یا بدخیم در بین باشه و ضرورت داره که ما حتما اینا رو مورد بررسی قرار بدیم و درمان به موقع رو براشون انجام بدیم.
ممنونم. پرسیدن گفتن که زیگیل تناسلی همون در سر ویروس HPVه. یک دقیقه.
HPV تایپ های مختلفی رو داره، در واقع یک خانواده وسیعی هستش. بعضی از انواع HPV ها انواع کم خطر هستن و اینا باعث بروز زگیل های ناحیه تناسلی میشن و احتمال بروز سرطان رو ندارن، یعنی انقدر قدرت ندارن که باعث تغییرات بدخیمی سلولی بشن، ولی از نظر زیبایی، از نظر اون زایعاتی که ایجاد میکنن، اینا همیشه باید مورد نظر قرار بگیره و ما در صدد درمانشون بر بیاییم. خیلی از مردم ما فکر میکنن هر کس که مبتلا به عفونت HPV صرفا زگیل داره، در صورتی که نه، خیلی وقتا اصلا زگیلی در بین نیست و بین افرادی که مبتلا به عفونت HPV میشن فقط 10% افراد هستن که خودشون رو به شکل زایعات زگیل در ناحیه تناسلی نشون میدن.
خیلی خیلی ممنونم، زمان به صورت سپری شد، صحبت خیلی خوبی رو در محضرتون شنیدین، توصیه ارزشمند شما. البته یک دنیا میدونم حرف داره غربالگری سرطان‌های زنان، راجع به تک تک سرطان‌های مخصوص بانوان، اندام جنسیشون میشه صحبت کرد، اندام باروریشون مفصل، اما فرصت ما به پایان رسید. در محضر خانم دکتر الهام شیرعلی به گفتگو نشستیم تا این لحظه. ایشون جراح زنان و فلوشیپ سرطان شناسی زنان هستن. بسیار سپاسگزارم برای حضور ارزشمند ایشون و شما که شنونده نازنین ما هستید و تا این لحظه به ما گوش کردید. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون. We'll be right back.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. تا حالا به این فکر کرده اید وقتی بحران به سراغ خانه ای می رود که سقف آن شیروانیست و یا دیوارش از خشت و گل، واکنش مردم به آن خانه چیست؟ اینجا ثانیه های طلایی است، جایی برای آموختن، برای آمادگی. امروز درباره مدیریت بحران در خانه های روستایی حرف میزنیم. اینجا تهران نیست، اینجا خبری از پله برقی و برج های بتونی نیست، اینجا روستاست، همان جایی که بحران هم ساده تر می آید و هم سخت تر مدیریت می شود. لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. خانه های روستایی در برابر بحران هایی مانند زلزله، سیل یا آتش سوزی چقدر آسیب پذیرند؟ و سوال دوم، آیا ساکنان این خانه ها آموزش های لازم برای مقابله با بحران را فرا گرفته اند؟ بشنویم پاسخ تعدادی از هموطنان را.
خب این که جای امنه، حالا لحاظ بکنیم که چه جوری هست، بعد دعوت بکنیم همه رو به آرامش، این که هدایتشون بکنیم حالا به اون سمتی که امن‌ترین مکانه و آرامش بهشون بدیم.
در دیوارهایی که اطراف پله ها هستن، چون این دیوارهای اطراف پله ها پلکان ها معمولا آهنهای زبدری دارن،
اگه با کودکمون بودیم یا حالا بچه های کم سن و سال تر بودیم، ازشون محافظت کنیم و کنار حالا در پنجره یا شیشه قرار نگیریم، طوری که حداقل بچه ها بهشون آسیب نبینه. اینکه سنگر رو حفظ کنیم، در واقع همه رو دعوت به آرامش کنیم، در لحظه خودمونم خونسردیمون رو حفظ کنیم و در لحظه آرامشمونم حفظ کنیم.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر بکنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه ی ترس نیست، بلکه نشونه ی آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت بکنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل بکنیم و با هم قوی تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. خانه های روستایی، بایدها و نبایدها در لحظه های بحرانی. خانه های روستایی با دیوارهای کاهگلی، سقف‌های شیروانی و حیاط‌های پر از درخت همیشه نماد آرامش و زندگی ساده بودند. خانه های روستایی به خاطر ساختار و مصالح سنتی، معماری بومی و گاهی نبود زیرساخت‌های مقاوم در برابر برخی بحران‌ها مثل زلزله، طوفان یا حتی بمباران و انفجار آسیب پذیرتر از ساختمان‌های شهری هستند. به همین دلیل آگاهی و آمادگی در چنین خانه‌های اهمیت دوچندانی داره. در این برنامه می‌خوایم بدونیم اگر در خانه روستایی زندگی می‌کنیم یا مهمون اونها هستیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه اقداماتی باید پرهیز بکنیم تا در دل حادثه امنیت خود و عزیزانمون رو حفظ بکنیم و در هنگام بحران چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم. با ما همراه باشید. نکته اول، بررسی و مقاوم سازی پیشگیرانه. قبل از هر حادثه باید وضعیت سقف، دیوارها و تیرهای چوبی یا گلی بررسی بشه. استفاده از تقویت کننده ها یا تعمیر بخش های فرسوده میتونه جان خانواده رو در بحران نجات بده. نکته دوم، شناسایی نقاط امن خانه. در خانه های روستایی معمولاً اتاقها بزرگ و دیوارها ضخیم هستند، اما گاهی پنجره ها و سقف های شیروانی آسیب پذیرترند. باید محل هایی مثل گوشه های داخلی اتاق یا زیر تیرهای اصلی و محکم رو به عنوان پناه انتخاب بکنید. نکته سوم، آماده کردن وسایل ضروری. در روستاها ممکنه امدادرسانی دیرتر از شهرها انجام بشه، بنابراین وجود یک کیف نجات شامل آب، غذا، چراغ قوه، باتری یدکی، کمک‌های اولیه و مدارک ضروری در خانه بسیار بسیار مهمه. نکته چهارم، هماهنگی با همسایه‌ها. همسایه‌ها در روستا معمولاً نزدیک و صمیمی هستند. قبل از بحران باید راه‌های تماس و همکاری مشخص بشه. مثلا اگر یک خانه آسیب دید، ساکنان بتونن فوراً به خانه دیگه منتقل بشن. و نکته پنجم، خروج سریع و امن. اگر خطر تخریب وجود داره، مسیر خروج رو از قبل بشناسید و تمرین بکنید. در خانه های حیات دار، خروج از در اصلی معمولاً سریع ترین گزینه است. و اما نباید ها. 1. نباید در زمان بحران به پشت بام برید. در خانه های روستایی سقف‌ها گاهی چوبی یا سفالی هستند و احتمال ریزش اونها بالاست. 2. نباید کنار دیوارهای فرسوده یا کاهگلی بایستید. این دیوارها در لرزش یا فشار شدید به سرعت فرو می‌ریزه. 3. نباید برای برداشتن وسایل قیمتی وقت تلف بکنید. جان شما از هر وسیله‌ای ارزشمندتره. و 4. نباید حیوانات خانگی یا دام رو با عجله و بدون برنامه جابجا بکنید. اول جان انسان‌ها رو حفظ بکنید و سپس در صورت امن بودن شرایط به دام‌ها برسید. و دست آخر، خانه‌های روستایی با همه زیبایی و آرامشی که دارن، در شرایط بحرانی نیازمند هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق هستند. شناخت نقاط ضعف ساختمون، آماده کردن وسایل ضروری و هماهنگی با همسایه‌ها میتونه در نجات جان شما و خانواده شما نقش مهمی داشته باشه. و به یاد داشته باشید پیشگیری و آمادگی بهترین سپر در برابر خطراته. تا برنامه بعدی سلامت باشید و همیشه برای شرایط غیر منتظره آماده بمونید. خدا یار و نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی، روایت کوتاه، من یوسفم، اهل یه روستای کوچیک نزدیک یه رودخونه. 2 سال پیش بعد از چند روز بارندگی نیمه شب سیل اومد. اولش صدای عجیبی از سمت کوه شنیدم. بیدار شدم، دیدم حیاط خونه پر از آبه. تا زن و بچه‌م رو صدا بزنم، آب از زیر در وارد خونه شد. اون موقع نه چراغی بود، نه موبایلی، نه شارژری، نه کیفی، نه نقشه‌ای. فقط به بچم گفتم کفشاتو نپوش، فقط پشت سر من بودو. خودم قبلا از پیرمردای ده یاد گرفته بودم از راه خاکی پشت خونه تردد کنیم. رفتیم به سمت گودال سنگی که اون بالا بود. توی تاریکی و گل رسیدیم به اون محل. تا صبح صدای شکستن شیشه ها و همینطور صداهای عجیب غریبی از سمت روستا می اومد. اگه اون چند دقیقه عقب میموندیم، شاید الان چیزی برای گفتن نبود. از اون شب به بعد هر ماه یه تمرین کوچیک میذاریم. به بچه ها میگم فکر کنید سیل اومده. باید تمرین کنیم. باید یاد بگیریم که کی چه کار کنه، کجا بره، چه چیزایی باید برداره. و باور کنین این بازیای کوچیک نجات بخش آیندمونه. بحران فقط مخصوص شهر نیست. حتی گاهی در روستا خطر بی صدا و بی رحم تر می آید. نقشه فرار، کیف نجات، آموزش ساده به بچه ها، ساختن پل اضطراری، بستن سد خاکی و کوچک، همه و همه می توانند در لحظه بحران معجزه کنند. همین که بدانی وقتی زمین لرزید فرزندان ما کجا می روند و باید کدام در را ابتدا باز کنند، یعنی از بحران جلوتر هستیم. بیایید بحران را از قبل در ذهن خودمان تمرین کنیم، نه اینکه وسط خطر دنبال آن بگردیم. در روستا همیشه امید زنده است. فقط کافیست ثانیه های طلایی را دست کم نگیریم. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم.